صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پنج عصر است. با سلامه دوباره علی احراری پروگرام را پیشکش می کنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در سطر گزارش ها می شنوید که حکومت افغانستان می گوید در پنجمین دوره نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که به میزبانی ترکیه برگزار شد، بحث های زیاده در مورد صلح و ثبات در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان انجام شد. از کنفرانس خبری وحید عمر در این باره گزارش داریم. و در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش می شود می شنوید که مقامات استخباراتی پاکستان می گویند در اثر حملات مزنون طیاره های بی پیلوتی آمریکایی در وزیرستان شمالی 15 نفر کشته شدند و بسته‌ای که در آن مواد منفجره جابجا سازی شده بود امروز از سفارت یونان در روم پیدا شد و پیش از انفجار توسط پلیس ایتالیا خنسا ساخته شد. تحولات افغانستان منطقه و جهان را هم دنبال می کنیم و اما اینک گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. سفر رئیس و شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان. امضای تفاهم‌نامه میان وزارت کار امور اجتماعی افغانستان و سازمان بین‌المللی مهاجرت. مشروع اخبار. انتظار می رود رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که اعضای شورای عالی صلح افغانستان در جریان دیدار از پاکستان با برخی از مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو خواهند کرد.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتن به جمهوری اسلامی پاکستان، در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنن و امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین تر هر دو مملکت با هم ببینن تا برنامه های را تطبیق بکنن و اقدامات عملی را تطبیق بکنن که واقعا نمایانگر همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشه.
برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان قبلا گفته است که برای تشدید فعالیت‌های صلح در افغانستان و همچنان جلب همکاری کشورهای همسایه در این مورد صحبت‌های صورت خواهد گرفت. پیش از این رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به تعداد از ولایات افغانستان نیز سفر داشتند. در اثر یک انفجار که چاشت امروز در ولایت قندهار رخ داد، یک پلیس کشته و به شمول 6 فرد ملکی بیشتر از 20 نفر مجروح گردیدند. خان محمد مجاهد قمندان امنی قندهار میگوید این انفجار زمانی رخ داد که افراد پلیس قندهار به خاطر اخذ معاشات خود در یک بانک خصوصی تجمع نموده بودند. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تفاهم نامه تازه‌ای را با سازمان بین المللی مهاجرت به امضا رسانده است که بر اساس آن در زمینه جلوگیری از قاچاق اطفال تلاش‌های تازه‌ای را اندازی می‌شود. این تفاهم نامه امروز میان واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و نگینه محمد جانوان نماینده سازمان بین المللی مهاجرت در کابل به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان را در زمینه های مختلف جلوگیری از قاچاق اطفال و بلند بردن ظرفیت های کارمندان وزارت کار امور اجتماعی در این راستا کمک می کند. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه حملات مزنون راکتی آمریکا در وزیرستان شمالی 15 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها حداقل 6 راکت یک موتر شورشیان و پناهگاه های آنها را در قریه شیر اتاله در نزدیکی میرانشاه هدف قرار داد. در جریان امسال حداقل 100 بار حملات مشابه بالای شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان صورت گرفته که در مقایسه با پارسال دو چند افزایش را نشان می‌دهد. وزیرستان شمالی یکی از پناهگاه‌های القاعده شبکه حقانی و سایر طالبان شورشی که علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌جنگند به حساب می‌آید. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر رمادی عراق 7 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند حمله انتحاری اول امروز زمان رخ داد که انتحار کننده موتر مینیبس خود را که مملو از مواد منفجره بود در مقابل دروازه ورودی یک دفتر دولتی منفجر ساخت. زمانی که مردم در محل حادثه جمع شده بودند، مرد دیگری که بم را به بدنش بسته بود در همانجا خود را منفجر ساخت. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. یک بسته که مواد منفجره در آن جاسوسی شده بود امروز از سفارت یونان در روم پیدا شد و پیش از انفجار توسط پلیس ایتالیا خنثی گردید. چند بسته مزنون دیگر از سفارت‌های ونزوئلا، دنمارک و موناکو در روم پیدا شدند و پلیس تحقیقات را بالای آنها انجام داد. اقدام امروز در حال صورت می‌گیرد که چندین بم به روز پنجشنبه در سفارت‌های سوئیس و چیلی در روم منفجر شدند و این حوادث دو زخمی بر جا گذاشت. یک گروه انارشیست یا آشوب طلب ایتالیایی مسئولیت حمله هفته گذشته در روم را به عهده گرفته است. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان تایید کرده که تلاش‌های اعضای حامیان نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور آن کشور صورت گرفته تا او در مقامش تا سال 2020 میلادی باقی بماند. در آغاز ماه دسامبر گروهی از حامیان نظربایوف از کمیسیون انتخابات قزاقستان خواسته بودند تا برای آنها جهت جمع‌آوری امضای مردم و برگزاری اجتماعات به خاطر اصلاحات در این مورد اجازه بدهد. سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز به خبرگزاری رویترز گفت تا حالا 200 هزار امضا به این خاطر جمع‌آوری شده است. نظربایوف خودش هم تصمیم خواهد گرفت تا همه‌پرسی را برای باقی ماندن در قدرت در آینده برگزار کند. دوره فعلی کار نورسلطان نظربایوف در سال 2012 میلادی به پایان می‌رسد. رئیس جمهور کره جنوبی تعهد کرده که اگر کره شمالی به اقدامات تحریک‌آمیز دست بزند، کشورشان را به هر صورت ممکن تلافی خواهد کرد. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی امروز در یک سخنرانی گفت که او از جنگ با کشور کمونیستی کره شمالی هراس ندارد. کره شمالی ما را هدف قرار می‌دهد زیرا می‌خواهد تا ما تقسیم شویم. پس با توجه به این همبستگی ملی پیش از پاسخ نظامی خیلی ها ضروری است. این زمان است که ما همبستگی خود را نشان دهیم تا کره شمالی جرأت به چالش کشیدن ما را نداشته باشد. تنش ها میان اردو کوریا پس از آن افزایش یافت که کوریای شمالی ماه گذشته یک جزیره کوریای جنوبی را با راکت هدف قرار داد که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. قاضی یک محکمه در مسکو میخائیل خودورکوفسکی مالک سابق شرکت نفتی یوکوس و شریک تجارتیش پلاتون لیبیدف را در دور دوم محکمه به ارتکاب اختلاس مجرم شناخت. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جهلکاری در پرداخت مالیه زندانیند. در دور دوم محکمه خودورکوفسکی و لیبیدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. بر اساس گزارش‌ها این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است. کمیسیون حقوق بشر آلمان در نخستین عکس العمل این را یک نمونه مطلق از نظام قضایی سیاسی خوانده و آن را رد کرده است. رئیس سازمان عفو بین الملل برای اروپا و آسیای مرکزی هم گفته که مقامات روسی بر روند محاکمه این افراد بی‌اعتنایی کرده و این حکم انگیزه سیاسی دارد. در حال حاضر بررسی برای مدت حکم زندان آنها ادامه دارد، اما گفته می شود که این دو تاجر نفت تا سال 2017 میلادی زندانی خواهند بود. سارنوالان می خواهند تا این افراد به 14 سال زندان محکوم شوند، اما آنها 8 سال را در زندان سپری کردند و با صدور این حکم هر دو نفر برای 6 سال دیگر زندانی خواهند بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. نتایج پنجمین نشست سه‌جانبه افغانستان پاکستان ترکیه در نشست خبری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بیان شد. مخالفان مسلح در سال آینده میلادی به گفته آیسف زیر فشار بیشتر قرار می گیرند. برای جلوگیری از قاچاق اطفال در تفاهم‌نامه وزارت کار امور اجتماعی و سازمان بین المللی مهاجرت توافق صورت گرفت و امروز ششم جدی برابر به 31 سال تجاوز نظامی روسیه به افغانستان است. بر این روز هم درنگ داریم. برنامه هفتوار این ساعت روستای من خانه من است. با ما باشید. ساعت 5:09 دقیقه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. نیروهای کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان میگویند در سال آینده میلادی مخالفان مصالح دولت افغانستان را بیشتر زیر فشار قرار خواهند داد. جوزف بلات سخنگوی این نیروها امروز در نشست خبری در کابل گفت عملیات هایشان بیشتر در ولایات متمرکز میشود که هنوز هم شاهد حضور فعالیت مخالفان مصالح هستند. در این زمان آقای بلات بر نقش پاکستان در پیروزی این عملیات ها در برخی از مناطق افغانستان تأکید کرد و گفت در سال 2011 ISAF پاکستان و افغانستان در این زمینه هماهنگی لازم خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش تا لحظات دیگر دنبال میکنیم و ما اینک گزارش داریم از اجلاس از سخن گزارشی داریم از کنفرانس خبری وحید عمر سخنگوی دولت افغانستان در رابطه با اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که اخیراً در استانبول انجام شد.
با دنبال برگزاری اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه، حکومت افغانستان میگوید در این اجلاس صحبت‌های زیادی در خصوص آمدن صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان و تقویت همکاری‌ها میان این دو کشور صورت گرفته است. اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدات خود صادقانه عمل کند تا دامنه ناامنی ها در این دو کشور که به نفع هر دو طرف نیست برچیده شود. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که بعد از چاشت روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، ضمن دادن توضیح در مورد بحثایی که در این نشست سه جانبه صورت گرفته، همچنان گفت که هفته آینده رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتن به جمهوری اسلامی پاکستان تا در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنن و امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین‌تر هر دو مملکت با هم ببینن تا برنامه‌های را تطبیق بکنن و اقدامات عملی را تطبیق بکنن که واقعا نماینده همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشه.
پنجمین دوره نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه با میزبانی ترکیه با تازگی بعد از راه اندازی اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکو در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در گذشته هم چهار نشست مشابه را ترکیه با اشتراک رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان میزبانی کرده است، اما به گفته آگاهان پاکستان تاکنون به آنچه تعهد سپرده صادق نبوده است. اما آقای عمر گفت که حکومت فعلی پاکستان این نقطه را حالا درک کرده و به این نتیجه رسیده است که در راستای مبارزه با تروریسم گام‌های عملی باید برداشته شود. آقای عمر با ادامه گفت:
ما امیدوار هستیم که بعد از این به خاطر خود پاکستان به صفت یک کشوری که هر روز مردم معصوم و بیگناهش قربانی میشن مثل افغانستان، اونا سیاستمدارای پاکستان، حکومت پاکستان و نهادهای داخل دولت پاکستان صادقانه و با آنچه تعهد میسپارن عمل بکنن. ما با آنچه تعهد سپردیم به حکومت پاکستان که از خاک افغانستان علیه پاکستان تجاوز صورت نخواهد گرفت، حکومت افغانستان هیچگاه حامی کسی نخواهد بود که علیه پاکستان از داخل افغانستان اقدام بکنه و ما توقع داریم و آرزو داریم که حکومت پاکستان هم اقدامات عملی را آغاز بکنه.
شورای عالی صلح افغانستان که نزدیک به 70 عضو دارد، اخیراً به هدف پیشبرد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان ایجاد گردید. رئیس و برخی اعضای این شورا تاکنون به هدف دیدار با بزرگان و متنفذین قومی و جلب همکاری‌های آنان به شمار از ولایات سفرهای داشته و این اولین بار است که اعضای شورای عالی صلح می‌خواهند به بیرون از این کشور به پاکستان سفر کنند. آگاهان به این باورند که پاکستان نقش اساسی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته و این نقش نباید نادیده گرفته شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند در سال آینده میلادی مخالفان مسلح دولت در افغانستان بیشتر زیر فشار قرار خواهند گرفت. جوزف بلاد سخنگوی این نیروها امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت عملیاتشان بیشتر در ولایات متمرکز می شود که هنوز هم شاهد حضور فعالیت‌های مخالفان مسلح هستند. جزئیات این سخنرانی در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در آستانه فرارسیدن سال 2011 میلادی و آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، ISAF و وارد کردن فشار بیشتر بر مخالفان مسلح دولت افغانستان در جریان این سال تأکید می‌ورزد. جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای ISAF در افغانستان می‌گوید با وجود راه‌اندازی عملیات‌های متعدد به هدف سرکوب کردن مخالفان مسلح، هنوز هم انتظار جنگ‌های شدید را در هفته‌ها و ماه‌های آینده دارند. آقای بلاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت صحبت میکرد گفت یکی از اهداف عمده این تلاش ها فراهم نمودن زمینه برای آغاز بهتر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان است.
ما نیاز داریم تا فشار بالای طالبان را در سراسر کشور به خصوص در ولایت های قندهار، هلمند، قندوز و سایر مناطق همچنان ادامه دهیم. نخست می خواهیم تا این مناطق را از طالبان پاکسازی کنیم. تاکید دوم بالای حفظ و نگهداشت آن است و بالاخره استقرار نهادهای دولتی و راه اندازی پروژه های انکشافی در مناطق پاکسازی شده در نظر گرفته می شود و در نهایت تلاش صورت می گیرد تا زمینه بهتر برای آغاز موفقانه روند انتقال در سال 2011 صورت گیرد.
در نشست سران کشورهای عضو ناتو که چند قبل در لیسبون پایتخت پرتغال راندازی گردید، فیصله شد تا روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان از جولای سال 2011 آغاز و تا سال 2014 به پایان می‌رسد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان می‌گوید که ظرف 3 ماه گذشته نزدیک به 1800 عملیات را علیه مخالفان مسلح در سراسر این کشور راندازی کردند که در نتیجه آن در حدود 1300 تن از رهبران و افراد پایین رتبه آنان کشته و یا بازداشت گردیدند. در این حال آقای بلاتس نقش پاکستان را در موفقیت بیشتر عملیات‌های نظامی در افغانستان برجسته خوانده و بر هم آهنگی‌های دولت افغانستان، پاکستان و آیساف در این خصوص تاکید می‌کند.
We will clearly see more coordinated operations and activities.
ما به گونه واضح شاهد راه‌اندازی عملیات‌های هماهنگ و فعالیت‌های بیشتر خواهیم بود. راه‌اندازی نشست سه جانبه که چند روز قبل برگزار شد، نمونه‌ای از این همکاری‌ها است و ما انتظار داریم که در سال 2011 میلادی نیز شاهد راه‌اندازی عملیات‌های هماهنگ و فعالیت‌های مثمر ISAF، پاکستان و نیروهای امنیتی افغان باشیم.
نیروهای ISAF در حال از راه‌اندازی عملیات‌ها و وارد کردن فشار بیشتر بر مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن می‌زنند که گفته می‌شود با وجود رسیدن فصل سرما، مخالفان مسلح هم تحرکاتشان را افزایش دادند. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، در جریان یک هفته گذشته در حدود 90 حمله تروریستی با شمول 5 حمله انتحاری در بخش‌های مختلف این کشور صورت گرفته است.
گزارشی از کنفرانس خبری سخنگوی ISAF بود با برنامه فشار بیشتر بر مخالفان مسلح در سال آینده میلادی در افغانستان. در یک تحول دیگر، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نقشه‌های محرمانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد وضعیت امنیتی در شماری از مناطق افغانستان امسال ناگوارتر شده است، اما برخی گزارش‌ها از بهبود وضع امنیت در مناطق دیگر خبر می‌دهد. سلطان محمد سرور فشرده این موضوع را در روزنامه وال استریت جورنال دنبال کرده است.
یک کارمند دفتر سازمان ملل متحد در کابل تایید کرد که وضعیت امنیتی شماره از مناطق افغانستان ناگوارتر شده، اما درباره نقشه‌های معلوماتی از خود بی‌خبری نشان داد. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد که درباره وضعیت امنیتی افغانستان دو نقشه معلوماتی تهیه شده است. یکی از این نقشه‌ها وضعیت اوایل ماه حمل و تشدید جنگ‌ها را نشان می‌دهد. نقشه دومی وضعیت بعد از ماه حمل تا تابستان گذشته را نشان می‌دهد که جنگ و برخوردها به اوج خود می‌رسند. این نقشه‌های محرمانه بالخصوص ناگواری وضعیت امنیتی در شمال و شرق افغانستان را نشان می‌دهند. اما کریان دوویر، رئیس بخش ارتباطات دفتر سازمان ملل متحد در کابل، در مصاحبه با آژانس خبررسانی فرانسه با اینکه ناگواری وضعیت امنیتی در برخی مناطق را تایید می‌کند، می‌گوید که از کدام نقشه محرمانه آگاهی ندارد. او میگوید که ناگواری وضعیت امنیتی در برخی مناطق تلاش‌های سازمان ملل متحد را مشکل ساخته است. او میافزاید که وضعیت امنیتی برخی مناطق رو به وخامت نهاده و رسانیدن کمک‌های بشری و خدمات دولتی در این مناطق به مشکلات مواجه می‌باشند. کریان دوبیر میافزاید که به علت ناگواری وضعیت امنیتی، مخالفان مسلح فعالیت‌های خود را به برخی مناطقی که قبلا در آن حضور نداشتند گسترش دادند. روزنامه وال استریت جورنال با استناد نقشه‌های سازمان ملل متحد می‌نویسد که وضعیت امنیتی 16 ولسوالی در شمال و شرق افغانستان ناگوار می‌باشد. این ولسوالی‌ها مربوط ولایت‌های بلخ، سرپل، بادغیس، پروان، بغلان، سمنگان، فاریاب و تخار می‌باشند. اما روزنامه وال استریت جورنال همچنین می‌نویسد که گزارش‌های ماه اکتبر نشان می‌دهند که وضعیت امنیتی دو ولسوالی در ولایت‌های قندوز در شمال و هرات در غرب نسبت به گذشته بهتر شده است. ارزیابی ماه جاری آمریکا از خط مشی جنگ افغانستان نتیجه گیری کرد که وضعیت امنیتی برخی مناطق نسبت به گذشته بهتر شده، اما اگر این مناطق حفاظت نشوند امکان دارد وضعیت دوباره ناگوار شود.
رادیو آزادی. مشران جرگه افغانستان از منظوری محکمه اختصاصی از سوی حامد کرزی به هدف رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض استقبال کرده است. شماری از اعضای مشران جرگه امروز در نشست خبری گفتند فیصله و کارهای این محکمه باید علنی باشد تا برای مردم واضح شود که فیصله ها چگونه انجام می شوند. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ایجاد محکمه اختصاصی را غیر قانونی می داند. منیژه دیوه گزارش می دهد.
پس از آن که رئیس جمهور افغانستان ایجاد محکمه اختصاصی را به هدف رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض منظور کرد، مشران جرگه کشور از این اقدام رئیس جمهور کرزی استقبال کرد. حکومت افغانستان میگوید محکمه اختصاصی به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد و شکایت های نامزدان معترض را به دقت بررسی می کند. دکتر زلمی زابولی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران جرگه افغانستان خواسته تا کارهای این محکمه به گونه آشکار صورت گیرد.
اختصاصی محکمه هر فیصله
سر محکمه برای مشران جرگه و به خصوص کمیسیون سم شکایات آن قابل قبول است، زیرا سر محکمه یک قوه مستقل است و قانون اساسی هم به آن صلاحیت داده است. ما از قاضی القضات خواهش میکنیم که کار این محکمه اختصاصی به شکل آشکار باشد تا برای ملت واضح گردد که قضاوت چگونه صورت میگیرد.
محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض در حال ایجاد گردیده که در حدود یک ماه از اعلان نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گذرد، اما تا حال شکایت‌های در رابطه با انجام تقلب در انتخابات بر جای خود باقی است. کاندیدان معترض پس از اعلان نتایج نهایی شکایت‌های خود را به لوی سارنولی افغانستان سپردند. لوی سارنولی افغانستان پس از بررسی این شکایت‌های اعلان کرد که در انتخابات 27 سنباله تقلب‌های گسترده صورت گرفته و این موضوع را به استر محکمه افغانستان راجع نمود. از سوی هم کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که روند انتخابات با اعلام نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات پایان یافته و از لحاظ قانونی تغییر ناپذیر است. احمد زیرفعت و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بر مبنای قانون انتخابات رأی کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است، بنابر آن هیچ نهاد دیگری نمیتواند در مورد تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گیری های دیگری بکند. تا آنجا که در قانون اساسی افغانستان صراحت دارد، چهار نوع محکمه اختصاصی را پیش بینی کرده است که در میان این محکمه ها از محکمه اختصاصی برای رسیدگی به تخطی انتخاباتی یاد نشده.
اما شماری از حقوقدانان میگویند که از لحاظ حقوقی ایجاد محکمه اختصاصی مطابق با قانون و صلاحیت های استر محکمه است. نصرالله سانگزه یک تن از استادان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که ایجاد محکمه اختصاصی میتواند مشکلات موجود انتخاباتی را در کشور حل نماید.
ما وجود همین شیوه و چاره دیگه نداریم. در مطابقت با احکام قوانین افغانستان یگانه راه و چاره مثلا همین هست. دیگه ما راه و شیوه نداریم. به خاطر از اینکه مطابق ماده 120 قانون اساسی افغانستان تمام موضوعات مربوط به دعوا و حل و فصل منازعات از صلاحیت قوی قضایی افغانستان است.
صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف ولایت کابل به عنوان رئیس این محکمه اختصاصی، رئیسان محاکم استیناف ولایت‌های بغلان و جوزجان و رئیس دیوان امنیت استر محکمه از اعضای این محکمه هستند. بانک کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که در قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم محکمه یک مرحله ای پیش بینی نشده، اما شماری از حقوقدانان میگویند که ایجاد محکمه یک مرحله ای نیست، از صلاحیت های استر محکمه است. در این حال نگرانی های وجود دارد که محکمه جدید اختصاصی شماری از نامزدان کامیاب را از فهرست نهایی حذف می کند و در عوض برخی از نامزدانی را که به ولسی جرگه راه نیافتند شامل این لیست می نماید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
امروز ششم جدی برابر است با 31 سال تجاوز نظامی شوروی وقت بر افغانستان که قیام‌های خودجوش مردم با میلیون‌ها قربانی را در پی داشت. با اینکه یک دهه از خروج این نیروها از افغانستان می‌گذرد، اما مردم افغانستان و کارشناسان به این باورند که تمام مصیبت‌های دامنگیری افغانستان از تجاوز شوروی به افغانستان ناشی می‌شود. مقامات حکومت افغانستان با اینکه می‌پذیرند تجاوز شوروی سابق باعث صدمات جبران ناپذیر در افغانستان شده است، اما می‌گویند با روسیه کنونی افغانستان رابطه خوب دارد و در پی بهتر شدن این روابط نیز میباشد. جزئیات بیشتر این موضوع رو در مصاحبه میشنوید که فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با حامد علمی سخنگوی حامد کرزی انجام داده است.
محترم حامد علمی، تبصره های زیادی در روزنامه ها، در مطبوعات، در رسانه ها در رابطه با روابط اتحاد شوروی و افغانستان شده. ما میخواستیم بفهمیم که حکومت افغانستان با روسیه، با روابط با روسیه چگونه نگاه میکنه و روابطش با روسیه چگونه است.
در این جای شک نیست که عامل عمده بدبختی های امروز کشور ما تجاوز شوروی سابق به کشور ما بود و باعث حزم پاشیدن شدن نظام و جامعه افغانستان کردید. 2 میلیون جوان ایران کشور خطوهای افغانستان به شهادت رسیدند. دیگر همون شوروی که از بین موجود بود و باعث تجاوز شده بود سرار بدبختی افغانستان شده که وجود داره. کشورهای 15 گانه جمهوریت های شوروی سابق هر کدام دارای روابط مستقل با جمهوری اسلامی افغانستان و با جهان میباشند، مطلقا جمهوری روسیه که و بایدی تازه به جهان وارد شده و در چنکار تایی مسئله است. باید به این نظیم جهانی ما به روسیه در آن آقا تاخو رفتیم و خواستای رو بهتشتر در آقا رفتیم و در آقایی نزدی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با روسیه سفر میکنن.
روابط و برخورد روسیه فعلی چقدر میتونه نظریات مردم افغانستان را نسبت به روسیه تغییر بده؟ چون با در نظر داشته تجاوزی که صورت گرفت، مردم افغانستان نسبت به شوروی سابق بسیار بدبین هستند. آیا روسیه میتونه ایره جبران کنه و نظریات مردم افغانستان را نسبت به او کشور تغییر بده؟ و آیا روسیه میخواه ای کار کنه؟
شوروی سابق نظام بوده که حتی نه تنها ما که مورد تجاوز قرار گرفتیم، بلکه جمهوریت های آسیای میانه، جمهوریت های بالتیک و سایر جمهوریت های که وجود داشته اعمال زوره، کردار زوره، پالیسی زوره، رهبری زوره تقویه میکنه. بنابراین ما داخل فضای سیاسی با جمهوریت های هستیم که اونها هم از شوروی سابق خاطرات خوش ندارند.
آقای علمی، همکاری های روسیه با افغانستان در چی حد است؟ تا جایی که دیده شده این همکاری ها در حد قابل ملاحظه نیست. چرا؟
نه خیر، همکاری کشورها تازه کشور افغانستان شوروی سابق بوده وجود نداره. با کشورها، با هر کشور جداگانه ما روابط داریم. با تاجیکستان روابط عمیق داریم، روابط فرهنگی داریم. مثلا انتقال انرژی از تاجیکستان از قزاقستان به تاجیکستان، از افغانستان به داخل پاکستان، هم از افریندی منطقه از ترکمنستان گاز و شزای طریق افغانستان به هند و پاکستان میره. بزرگترین پروژه های حتی در منطقه و سطح جهان محسوب بشه. با ازبکستان روابط اتفاق داده تاریخی و اتفاق داده بهتری داریم در قسمت سرحدات خود، در قسمت موازه با تروریسم، موازه با فسادگری، موازه با مواد مخدر. با روسیه داریم روابط بهتر، روابط فرهنگی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی و روابط تجاری انجام در قسمت وسایل دوی ما با پلیس مجابت است.
آقای علمی، امروز اعلامیه های به دست ما رسیده و در برخی از این اعلامیه ها ذکر شده که روسیه باید به خاطر صدمات بزرگی که به افغانستان رسانده غرامت جنگی بپردازه. آیا این مسائل در صحبت های افغانستان و مقامات روسیه مطرح شده؟ آیا روسیه حاضر است که به جانب افغانستان غرامت جنگی بپردازه؟ چگونه؟
مسئله غرامت جنگی یک مسئله بوده که از زمانی که شوروی از افغانستان خارج شدن تا به امروز افغانستان در مسائل بین ملی در خواستار مسئله است. ولی چون شوروی از بین رفته، جو شوروی وجود نداره، بنابراین این مسئله برمیگرده به مسئله کاملا مغلق و پیچیده حقوقی و قضایی که ممکن در چوکات روابط جهانی مسئله حل فصل شده و یک مسئله است که بسیار کارشناسی دقیق میخواهد که کدام کشور وارث شوروی است و کدام کشور حاضر است بتر کدام کشور حاضر است که با این مسئله با ما همکاری کنه و این مسئله صحبت کنه.
تشکر. یک پاسخ دیگه شما رو میخواستم، البته چون همین مسائل امروز مطرح است، تعداد زیادی از مردم افغانستان به خصوص آدمای روشن فکر میگن که هیچ فرقی بین حضور شوروی و نیروهای خارجی که امروز در افغانستان حضور دارن نیست. یعنی او وقتا مردم افغانستان تلفات ملکی میداد، بمباردمان میشد، از این قبل حرفا، و امروز هم به نظر حکومت افغانستان فرق بین حضور شوروی سابق در افغانستان و نیروهای خارجی که امروز اینجا حضور دارن چی است؟
حضور شوروی در افغانستان تجاوز علنی که بدون هیچ گونه سند، بدون هیچ توافقات، بدون هیچ گونه معاهده و بدون هیچ گونه توافقات جهانی شوروی با افغانستان عمل کردن، حکومت از بین بردن و این حکومت دستشان را تأسیس کردن. اما فعلا نیروهای خارجی بر اساس توافقات جامعه جهانی، بر اساس فیصله شورای امنیت در واسان آمدن. گفتن که بسه آمده است.
تشکر. و آیا امروز هم در مبارزه با تروریسم همکاری میکنه با افغانستان روسیه فعلی؟
روسیه فعلی بله. روسیه فعلی در مبارزه با تروریسم و در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با افغانستان همکاری است و ما خواستای کشورانی همکاری است.
حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و درنگ بر روابط افغانستان با همسایه شمالی به بهانه ششم جدی و 31مین سالگرد تجاوز شوروی سابق بر افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به فشرده خبرها از جاوید نعیمی.
انتظار می رود رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده به پاکستان سفر کنند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز گفت که اعضای این شورا در جریان دیدار از پاکستان با برخی از مقامات آن کشور دیدار خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری امروز در شهر قندهار را به شدت محکوم کرده است. در نتیجه این حادثه که چاشت امروز در نزدیکی نمایندگی کابل بانک در شهر قندهار رخ داد، 3 پلیس کشته و 20 تن دیگر به شمول چندین تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. نیروهای ایسف در افغانستان میگوید که عملیات‌های آنها در هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است. سخنگوی این نیروها امروز همچنان در کابل به خبرنگاران گفت در سال 2011 میلادی مخالفین مسلح دولت افغانستان را بیشتر زیر فشار قرار خواهند داد. وزارت خارجه افغانستان گفته که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت افغانستان از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در نتیجه حملات مزنون راکتی آمریکا در وزیرستان شمالی 15 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 6 راکت یک موتر شورشیان و پناهگاه‌های آنها را در قریه شیر تاله در نزدیکی میرانشاه هدف قرار داد. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر رمادی عراق حداقل 7 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند این حملات یکی پس از دیگر در نزدیک دروازه ورودی یک دفتر دولتی شهر رمادی رخ داد. و یک بستک مواد منفجره در آن جاسازی شده بود امروز از سفارت یونان در روم پیدا شد و پیش از انفجار توسط پلیس ایتالیا خنثی گردید. چند بسته مزنون دیگر از سفارت‌های ونزوئلا، دنمارک و مونوکو در روم پیدا شدند و پلیس تحقیقات را بالای آنها انجام داده است.
ساعت 5:32 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئله ادامه توقف تانکرهای تل افغانستان در مرز ایران را دنبال میکنیم و در برنامه های قبلی شنیدید که اتشه تجارتی افغانستان در ایران گفت را برای شماره از تانکرها باز شده، اما این مسئله هنوز هم به طور کامل حل نگردیده است. توقف تانکرهای تل افغانستان در ایران چی تأثیراتی را روی نرخ تل و مواد دیگر به جا خواهد گذاشت؟ مصطفی صدیقی با سیف الدین سیحون استاد فکولته اقتصاد پوهنتون کابل در این زمینه مصاحبه کرده است.
انسداد و به اصطلاح تحریم صدور موقتا توسط جمهوری اسلامی ایران به عوامل سودجوی چنین فرصتی را داد که بازم این مواد بسیار زیاد بلند ببرن و در آستانه زمستان که هرچند زمستان سردی هم نیست در کابل و افغانستان، اما با آن هم تقاضا به این مواد زیاد است و قیمت نفت فی لیتر 50 افغانی و گاز فی کیلو 80 افغانی در بازار کابل خرید و فروش میشه که متاسفانه با درآمد ناچیز مردم ما و با به اصطلاح عاید کمی که مردم های افغانستان دارن قطعا همخوانی نداره و یک تأثیر و اثر مضاعف و فشار مضاعف را بالای مردم تحمیل کرده و اثرات و پیامدی از این بر نقل و انتقال و سایر خدمات و کالاهای دیگه ضروری بلند برده که مواد غذایی ارتزاقی و اینا را هم متاسفانه بسیار بلند بده، به دلیل اینکه خود نفت یک کالای است که در انتقال او اثر داره بالای دیگه سایر محصولات.
خب حالا شاید در جریان باشین که معاون اول رئیس جمهور افغانستان محمد قاسم فهیم در رأس یک هیئت بلند پایه به ایران سفر کردن و دیروز در جریان کنفرانس خبری گفت که ایران با ورود تانکرهای تیل به کشور موافقت کرده. اگر تانکرها راهی افغانستان شوند چی فکر میکنین چه تأثیر خواهد گذاشت روی نرخ و نوا در کل، مخصوصا قیمت تیل؟ آیا دوباره به حال عادی برخواهد گشت قیمت تیل در افغانستان؟
تجربه نشان داده که با بلند رفتن قیمت نفت و مواد غذایی و هر نوع قیمت هر کالا، با وجود عرضه زیادی او، قیمت ها دوباره کاهش پیدا میکنن، اما به تناسب درآمد مردم و به تناسب بلند رفتن قیمت کاهش محدودتر است. درست است که یک نوسان کوتاهی را انجام میده و بالاخره باز دوباره با اون قیمت بلند برمیگرده. یک تاثیر روانی اندک در بازار میداشته باشه با توجه به انحصار مواد نفتی توسط عوامل استفاده جوی، با توجه به نیازی که مردم دارن، با توجه به بلند رفتن محصولات و قیمت‌های دیگه کالاها و همچنین ضرورت‌های دیگه که برای نقل و انتقال و تسخین است، تقاضا به این مواد کماکان موجود است و بلند می‌رود و کاهش اون نسبی یعنی به این اندازه که به سرعت بلند رفته و اون اندازه به قیمت‌های قبلی عرضه نمی‌شود.
یک مسئله دیگه که همواره مطرح بوده استاد ای است که معمولاً تیل هایی که وارد افغانستان میشن از کیفیت خوب برخوردار نیستن، که در کل ای روی آلودگی هوا هم تأثیرات خود را داره. چشم دید شما چی هست؟ در کل ای تیل هایی که وارد افغانستان میشن از چی کیفیت برخوردار هستن؟
با یقین من میتونم ادعا کنم که همه نوعی نفت و تیلی که در افغانستان و گازی که در افغانستان وارد میشه از بازار آزاد آسیای میانه وارد میشه و عمدتاً و از اوپک وارد نمیشه. اینها با استانداردهای بین‌المللی رفت ندارن، هم استهلاک ماشین، هم محیط زیست و هم فضای بشر زندگی را اینا خراب میکنن. متاسفانه در پس این سیاست ها همون منافع سودجویانه عوامل سودجوی و مغرض نهفته است که به قیمت جان مردم، به قیمت هستی و زندگی مردم و درآمد خود را فکر میکنن و هیچ امر دیگه نمیاندیشن.
مصاحبه بود با یکی از کارشناسان امور افغانستان در رابطه با توقف تانکرهای تیل افغانستان در مرز ایران.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با امضای توافق نامه با سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میخواهد از قاچاق اطفال افغانستان جلوگیری کند. بر اساس این تفاهم نامه که امروز در کابل امضا شد، سازمان بین المللی مهاجرت دو ساختمان بزرگ نگهداری موقت اطفال دریافت شده از چنگال قاچاقبران را در کابل و هرات در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میدهد. فیض الله قرداش در این باره گزارش دارد.
در ادامه تلاش ها به خاطر جلوگیری از قاچاق اطفال، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تفاهم نامه ای را با سازمان بین المللی مهاجرت در کابل به امضا رساند که به اساس آن این سازمان در راستای جلوگیری از قاچاق اطفال و برگشت آنها به آغوش خانواده ها مساعدت های لازم خواهد کرد. واصل نور مومن، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بر روز دوشنبه حین امضای تفاهمنامه همکاری بین این وزارت و سازمان IOM در کابل گفت این وزارت تلاش دارد که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در نجات اطفال از چنگ قاچاقبران اقدامات جدی نماید. آقای مومن در ادامه افزود:
وزارت کار و امور اجتماعی به صفت یک ارگان مسئول در نظر دارد که چگونه بتواند جلوی قاچاق و ترافیک اطفال را بگیرد. با تفاهم‌نامه‌ای که با IOM به امضا رسید، آرزو داریم که مشترکاً اطفال خود را از قاچاق نجات دهیم و این پدیده به کلی از افغانستان برچیده شود.
آقای مومن گفت در 10 ماه گذشته بیش از 64 حادثه قاچاق اطفال در تمام افغانستان صورت گرفته که بیشترین آن در ولایت بلخ بوده است. خانم نگینه محمد جان و یکی از فعالین در سازمان بین المللی مهاجرت میگوید دفتر IOM دائما با وزارت کار و امور اجتماعی همکار بوده. این سازمان به ارزش بیش از $1 میلیون دو تعمیر بزرگ نگهداری اطفال رها شده از چنگال قاچاقبران را در ولایات کابل و هرات در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌دهد تا دریافت فامیل‌هایشان در آنجا نگهداری شوند.
خانم نگینه همچنان گفت:
دفتر ما که نمایندگی در دولت افغانستان دارد اینچنین با این پدیده مبارزه میبرد و برای آن که این یک نمود جرایمی متشکل یافته است، سازمان یافته است که همه دولت ها در اینجا روبرو میشند و علیه این پدیده مبارزه میبرند. ما حاضر دو تعمیر بسیار کلان داریم، یکی در کابل، دیگری در هرات، و این پروگرامی که ما به پیش ماندیم، هدف اساسی این پروگرام کمک به همین اطفالانی که از قاچاق آنها متضرر گردیدند.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند این تفاهم نامه تا مدت 3 سال اعتبار دارد. با باور کارشناسان با این فعالیت ها نمیتوان از قاچاق اطفال جلوگیری نمود، به خاطر اینکه شماری از خانواده ها نیز در ارسال اطفال کمتر از سن 18 سال خود به خارج و آن هم توسط قاچاق بر آن اقدام می نمایند و چاره های اساسی دریافت شغل به کلانسالان و ایجاد شرایط تحصیل به اطفال است که می تواند در جلوگیری از قاچاق اطفال مؤثر باشد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه با فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بین المللی مهاجرت برای جلوگیری از قاچاق اطفال از افغانستان. نگاهی به بعضی اطفال آشیانه سمر در بامیان داریم که خبرنگار تبع امریکا برای این کودکان لوازم مکتب تحفه داد. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، علی عرفان.
من فکر کردم که الان خوب وقتیه که به اینا کتابچه و قلم بدیم که اینا بتونن خاطرات خودشونو بنویسن و تمام افکارشون رو روی نوشتن بیارن.
زینب رضایی، رئیس شورای زنان دره اژدر بامیان و یکی از همکاران رادیو بامیان که در این برنامه اشتراک داشت، این کودکان را تشویق کرد که آینده روشن دارن و از این زمینه استفاده کنن تا به پیشرفت‌های لازم برسن.
آینده شما تضمین شده، یعنی شما هیچ تشویشی ندارین از آینده. شما باید اینقدر کوشش کنین که بتونین خود خلا در بالاترین برسنین و نمونه شوین در افغانستان.
چند تن از کودکان آشیانه سمر که این تحفه ها را گرفتن درباره آن چنین نظری دارن.
مینا سمر استم، یک از کودکان آشیانه سمر، بر ما با یک قلم، دفترچه اینا را آوردن. چون زمستان مکتبا تعطیل است، همز خاطر ما هم زیاد کوشش میکنیم شعر بنویسیم، نقاشی کنیم، قصه بنویسیم و خاطرات خودم بنویسیم.
پروین سمر استم، یکی از اطفال های آشیانه سمر بامیان، قلم، کتابچه و بیک مکتب برایمون آوردن و ما میتونیم با استفاده از این قلم، کتابچه در تعطیلات زمستانی خاطرات خود، فکایی، شعر و همچنان نقاشی بکشیم و بعدا اینا رو به خدای خانم مهتاب میدیم تا بهترین ها رو انتخاب کنه و به انگلیسی ترجمه میکنه و برای کودکان امریکا بفرستن.
پیش از این خبرنگار امریکایی برای این کودکان آشیانه سمر کمره‌های عکاسی و کتاب‌های شعر کودکان را تحفه داده است. در آشیانه سمر 57 تن از اطفال بی سرپرست زندگی می کنند. برای این کودکان محل زندگی، غذا و امکانات تعلیم و تربیت فراهم شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
۵:۴۳ صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا توجه کنید به برنامه افتوار این ساعت. روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. اگر معرفی انخوی را در دو برنامه قبلی دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که گفتیم اگر از شهر آقچه به سمت جنوب غرب به سوی شهر میمنه رویم، قبل از رسیدن به آنجا در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دور می‌خوریم. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی را به نام انخوی معرفی کرده. از قدامت تاریخی آن گفتیم، از آثار و قصه های جالب آن گفتیم، از گنبدها و ساختمان های آن صحبت کردیم و بالاخره در بحث در مورد صنعت و تولیدات آن گفتیم که اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن برای مردم مناطق شمال و بخصوص انخوی گام های مؤثر را برداریم، لازم است نخست از همه برای صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافی آن فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه نماییم. در همینجا در برنامه قبلی مکث داشتیم. ما همچنان از مشکلات این مردم در بافت قالین نیز گفته های داشتیم. اما در این سالها خیلی تلاش گردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند و مردمان قالین باف ما امتیازات دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند.
دو قوم بسیار با هم برادر، یعنی ازبک و ترکمن، در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشند. محصول دستهای خدا، دستمزدهای خدا، محصول انگشتهای سنت آفرین خدا که حاصلش قالین های بسیار زیباست، قالین چه های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره، یه وقتی که به بافت بیکنن و یه رسی به جهان خارج صادر میشه، اینا در اونجا بنام قالین انخوی اینجا شهرت پیدا میکنه.
مردم ثمره تولید خود را دوست دارن. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند. استاد متین میگوید شعرا اکثرا از رویدادها و حوادث الهام میگیرند. او که خود شاعر است قصه دارد که چنین حکایت میکند.
من یک دوستی را دیدم قالین میبافید.
از کدام منطقه انخوی بود؟
قرغان. در قرغان بود.
حال اولسوالی است نه؟
حال اولسوالی وقت علاقه داری بود. سال های 347 خبشه بود. یک دختره که بسار خوردن خوردن، ولی در بافندگی بسار مهارت داشت و در عیر خوی خیلی زیبا بود. من همی وجه ظاهری همی دختره دیدم، زیبایی هایی که مثلا خداوند بر ازی خوشم زیبایی داده و در عیر زب اخلاق نیکی بر ازی داده و خصوصا مهارتی که در بافتن قالین از خود نشان میداد، همه خوبی های بود که در وجود از او مطالعه میشد. مزیر عنوان بدوشیده قالین باف یک ربایی نوشتم: عاشق به سواد چشم مستت نازد. خطاب بدوشیده قالین باف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد، نقاش شود ز نقش قالین تو شاد، دل در بر من بسون دستت نازد.
مردم این مناطق اگر در تولید قالین استعداد هنری دارند، این مردم در تولید پوست قرقل نیست کم از قالین آید به دست نمی آورند. اما گفته می شود پوست قرقل در داخل کشور فروش خوب ندارد، از این پوست صرف برای کلاه قرقلی استفاده می کند و در اصل فروش آن در بازارهای خارج از افغانستان شهرت دارد. از اینکه حکومت و وزارت تجارت نمیتواند برای فروش این قلم مهم تجارتی مارکت جستجو کند، تجارت آن در حال رکود بوده و بیم آن میرود که ممکن است تجارت پوست قرقل از بین رود. معلم محمد صدیق منشی:
برای فیلم پوست قرقل هیچ بازار نداره و امو مردمایی که کسب پوست قرقل میکردن، امو بیچاره ها برای فیلم وضع زندگیشان او قدر خوب نیست و مردم حالی امی پوست برای قرقلی را نمی کشن هم. امی مثال خود هیچ کرد پوست پرسان هم نکرد، هیچ کرد خرید هم نکرد و اون اموایی که مردم پوست امو برای را کشته یک کم چون یا خودش مرده باشه، امو را فروخته نتوانستن، در دست دیقانا ماندگی سمان.
در این حالت وظیفه کی است تا مردم را کمک کند؟ مسلما دولت یعنی حکومت باید متضمن رفاه مردم و زمینه ساز رشد تجارت و تولیدات ملی از جمله تولید پوست قرقل که متاسفانه حکومت نوبنیاد افغانستان نتوانسته توجه مؤسسات بین‌المللی را در خریداری پوست قرقل جلب کند و نتوانسته برای تجارت پوست قرقل در داخل کشور بازار یابد. قبلا حکومت برای مردمانی که در انخوی و مناطق شمالی کشور مصروف تجارت پوست قرقل بودند، چراگاه‌ها، دستگاه‌های آش دادن پوست، بازاریابی در داخل و خارج کشور و دیگر سهولت‌ها را مساعد می‌ساخت. اما اکنون در حالی که روز به روز به تعداد بیکاران در این مناطق افزوده می‌شوند، دیگر عوامل نیز در فقر و بیچارگی این مردم نقش بازی می‌کنند. آب مشکل دیگری این مردم را تشکیل می‌دهد. مردم در ولسوالی چارگانه ینخوی نه آب برای نوشیدن و نه آب برای زراعت دارند. مردم ینخوی آب نوشیدنیشان را از چاه‌های عمیق به دست می‌آورند و آب زراعتیشان را آب برف‌های کوه‌های بلند مناطق گرزیوان، قیصار و المار ولایت فاریاب تشکیل می‌دهد که تا رسیدن به ولسوالی‌های انخوی اساساً چیزی برای آبیاری باقی نمی‌ماند و مردم انخوی برای کشت و زراعتشان دربار خداوند را می‌بینند که چه زمان باران ببارد تا زراعت آنها بهبود یابد.
فعلاً هم اگر ما به انخوی بریم، آب آشامیدنی مردم سر کراچی ها و سیتیره ها بار می باشه و او را از چاهایی که در اطراف دریای انخوی کنده شده یک کمی شیرین می باشه و مردم از او استفاده می کنن. مردم یک کمی با انجان رومی و ترکاری ایگفار هم کشتکارش دارن از امو آبهایی که نزدیک دریاست یک کمی شیرینه و برفیلن هم در دریای انخوی آب جریان نداره. آب زراعتی یعنی در وقت سیلاب ها اگر به انخوی دریا پرسده بیه، مردم کشتشان آبیاری نموده یک کمی حاصل میگیرن. اگر در 10 سال یک سال مردم انخوی کشتش نسوزه و در 9 سال از او حتما مردم انخوی هر کشتی که کردن گندم جو زیادتر گندم جو کشت میشه و او هم نسبت کمبودات آب زراعتی سوخته میره.
مردم ولسوالی های چارگانه انخوی به مالداری نیز میپردازند. تربیت گوسفند قرقل در حال حاضر همچنان مصروفیت عده‌ای از مردم انخوی را تشکیل می‌دهد. اما مردم این مناطق تجارت پیشان، نفقه شباروزی آنها را همین تجارت تشکیل می‌دهد. آنها با تجارت قالین، پوست و پشم قرقل و پروسس آن مصروفند. می‌گویند که راه‌ها و سرک‌ها در هر جای عقم شریان را دارد که چون رگ‌ها در وجود انسان خون را به همه احساس بدن می رساند. گفته می شود که هر 4 ولسوالی انخوی با مرکز انخوی توسط سرک ها وصل شدند و سرک القوی نیز قرار است از این شهر بگذرد و علاوتاً سرک های داخل شهر انخوی در حال جغل اندازی و تا اندازه قیریزی آن جریان دارد. در انخوی 2 ملیت ترکمن و ازبک چون برادر زندگی میکنند. آنها در غم و شادی با هم شریکند و آنقدر به هم آمیختند که و مشکل میتوان میان آنها فرق را یافت.
طور تقریبی ما گفته میتونیم ترکمن ها در 4 ولسوالی اضافه تر از 60% آدم پیشبین شده میتونه و ازبک و ترکمن در ولسوالی های 4 گانه انخوی همگیشان در قریجات مشترک با هم زندگی میکنند و رسم و رواج و انعنه و کلتر همه آنها با یک دیگرشان به کلی شباهت دارد و حتی گفته میتوانم که قبرستانشان نیز شریک میباشند. به طور مثال خدا ناخواسته اگر یک جنازه پیدا شود، 2 پای جنازه را ازبک بگیره، 2 پای از او را ترکمن میگیره و در قسمت زندگی از اینا با هم دیگر بسیار دوستانه رفت آمد دارن و دوستانه با یک دیگرشون زندگی میکنن. ترکمنی که در اون سالی انتوی زندگی میکنه او ازبکی را میفهمه، ازبکی تکلم کرده میتونه و او ازبکی که در اولفالی های چارگانه انخوی زندگی میکنه او ترکمنی تکلم کرده میتونه.
مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرن و علم و معرف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب میروند. هیچ طفل را نمیبینی که در جریان روز بیکار با کوچه ها پایین و بالا برود. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و نسوان و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی، لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی، صنوف آنها را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل بوده که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند.
بسیاری استادا در انخوی با یکدیگرشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یکدیگرشان کمک می جوین و شاعرای جوان هم که نام شمه او قدر نمی فهم در ولسوالی انخوی بسیار زیاد پیدا شده و بعضی مجلات، ماهنامه ها از خود ولسوالی انخوی بچاپ شروع کردن و در ولسوالی انخوی پیشرفت علم فرهنگ خیلی ها عالی می باشن. باید بگویم که ولسوالی های چارگانه انخوی از نگاه معلم خود خودکفاست و دکترها از خود ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد و دانشمندا در ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد. مردم ولسوالی انخوی علم پرور هستند و به مو اساس هم از نگاه معلم، از نگاه دکتر، از نگاه علما، علمای دینی و مذهبی و از نگاه علمای اصلی ولسوالی انخوی خیلی ها غنی می باشد و در قسمت پیشبرد همه امورات تقریبا ولسوالی انخوی از خود کادر مناسب داره و کارهای خود خودشان پیش برده می تانند.
و مجال نمی داد که این بحث را ادامه دهیم و حتما با من هم نظر هستید که منتظر بنشینیم تا هفته آینده و آخرین بخش معرفی روستاهای انخوی بزرگ ولایت فاریاب و در آن قسمت صحبت ها در مورد معرف و رسم و رواج ها را دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز.
امید دیدن آت بدلان خار شبور بشار.